اینه که در این نوبت کاری تقدیم شما میکنیم برنامه صدف که سرکار خانم دکتر زهیری به بررسی ابعاد حجاب و عفاف میپردازند. اما افتخار داشتم که در طول این نوبت کاری بنده در خدمت شما باشم. حسن حیدرزاده گوینده بودم و همکارانی که همراهی کردند بنده رو آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. ما از محضرتون مرخص میشیم، برنامه صدف رو تقدیمتون میکنیم و بعد دوستانم در نوبت شبانگاهی به شما سلام خواهند کرد.
با برنامه صدف در خدمت شما هست.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرش تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. بهترین سلام ها تقدیم شما شنونده های عزیز شبکه سراسری معارف و بهترین درود ها تقدیم به مهربان ترین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. با برنامه صدف از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدوارم امروز تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. حضور سرکار خانم زهیری، استاد حوزه و دانشگاه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب و صمیمی، عرض سلام خدمت حضرت عالی، خدا قوت، و خدمت همکارانتونم نیز خدا قوت عرض میکنم.
متشکرم. ممنونم از اینکه دعوت برنامه صدف رو پذیرفتید. من مقدمتا خدمت شنونده های عزیز عرض میکنم، از اونجایی که زن جلوه ای از جمال و محبت الهی است و رکن اساسی در تعلیم و تربیت و به همین دلیل موضوعات مباحث مربوط به زنان همیشه یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر هم از اهمیت بیشتری برخوردار شده، رادیو معارف به عنوان یک رسانه دینی همیشه سعی داشته به تبیین درست این مباحث در حوزه دین بپردازه و سلسله برنامه‌های صدف رو با موضوع بررسی مباحث زنان تولید و پخش کرده. به لطف خداوند متعال سری جدید برنامه صدف با هدف بازخوانی دوباره از مسئله حجاب و عفاف و بررسی این فریضه الهی از جنبه‌های گوناگونی چون فلسفی، فقهی، تاریخی، جامعه شناسی، روانشناسی و قرآنی به مدت چند هفته تقدیم عزیزان شنونده خواهد شد و امروز قرار هست با حضور سرکار خانم زهیری مباحثمون رو آغاز کنیم، البته مقدمتاً در مورد اصل فلسفه حجاب و بعد هم انشاءالله مباحث جامعه شناسی. خانم، برای اینکه ذهن شنونده های عزیزمون بیشتر آشنا بشه، برای اینکه قرار هست چه چیزی تقدیمشون بکنیم، بفرمایید که اصلا فلسفه وجود حجاب و عفاف چی هست و چرا اصلا این به عنوان یک فریضه برای همه نه فقط بانوان قرار داده شد؟
بله، بسیار خوب. اون چیزی که معمولا ما در بحث اوامر و نواهی الهی صحبت میکنیم و هر اون چیزی که به عنوان فریضه و واجب برای انسانها قرار داده شده، بله، از ناحیه خدای حکیم است که همه دستورات او نیز حکیمانه تعبیه و تدارک شده، یعنی چهار ویژگی رو ازش برخوردار هستش. ویژگی اولش این هست که امر و نهی الهی خیر بشر رو میخواد و از بسیاری از بدیها، شرور و مضرات او رو در امان و مصون نگه میداره. دوم این که اوامر و نواهی الهی هم برای فرد مفیده و هم برای جامعه مفیده. یعنی این گونه نیست که یک امری رو خدا قرار داده باشه یا نهی رو خداوند قرار داده باشه بگیم این مثلا فقط برای فرد و آحاد جامعه و فضای اجتماعی ما رو در بر نمیگیره یا بالعکس. بالاخره عنوان آخری که برای اوامر و نواهی الهی میتونیم ما ترسیم و توصیف بکنیم، بحث دنیا و آخرت رو با هم میبینه. یعنی هم خیر دنیا درش هست، فواید و آثار دنیوی برش مترتب هست، و هم این که خداوند در قبل او مسیر کمال رو که از دنیا شروع میشه و نهایت پاداش او به بهشت الهی منتهی میشه طی میکنه. مقوله زی عفیفانه، یعنی زندگی بر اساس خودنگهداری، کنترل، مراقبت کردن، که حجاب و پوشش نیز یکی از جلوه های اون هست، نیز از همین مقوله جدا نیست. انسان ها بر اساس فطرت و طبیعتشون که در عالم بر حال خلقت و تکوین نهادینه شده به دنیا میان و تشریع با تکوین تناسب داره. این نیز از حکمت های الهی هست. مثال سادش اینه، انسان به صورتی که خلق شده و بودن او این گونه است که نیاز به خوراک، نیاز به تنفس، نیاز به آشامیدن و نیاز به بسیاری از مواردی که برای او جزء نیازهای اولیه هست خلق میشه، و در عالم بیرون و در عالم طبیعت همه اینها رو خداوند برای او تدارک دیده. یعنی انسان به محض اینکه متولد میشه، شیر مادر رو خدا از قبل برای او تعبیه و تدارک کرده، اکسیژن هوا برای تنفس او مهیا هست، و مهر مادری که سبب میشه نگهداری و حضانت رو در سالهای اولیه مهربانانه با رأفت به او خدمت بکنه از قبل خدا تدارک دیده. و یا حتی محبت بین انسانها که زندگی اجتماعی انسان رو تأمین میکنه وجود داره. این فطرت و طبیعت اقتضای این رو داره که خلاف مسیر او انسان حرکت نکنه. اگر خلاف مسیر فطرت و طبیعت حرکت بکنی، اون شش اثری رو که گفتم، یعنی جلب منفعت، دفع ضرر، فرد و جامعه، خیر دنیا و آخرت رو انسان در بسیاری از موارد از دست میده. زندگی بر اساس عفاف، پاکدامنی، خودمراقبتی، خودکنترلی جز مواردی هست که در بسیاری از موارد جلوه‌گری داره. فقط مقوله پوشش و لباس رو شامل نمیشه. برای مثال انسان در زندگی خودش نیاز به خوردن رو داره، ولی نوع خوردن، اندازه خوردن، انتخاب برای خوردن در فصول مختلف، در شرایط مختلف، در سنین مختلف تغییر میکنه و حتی از بی‌رویه خوردن انسان نهی شده و ترغیب به خوب خوردن و به اندازه خوردن شده. همون گونه که انسان و عقل سلیم میپذیره که امر و نهی الهی در خوراکی ها، آشامیدنی ها، نوع رویه زندگیش بر اساس خیر و شری که خدا به او تعیین کرده مفید هست، طبیعتا زندگی بر اساس عفاف، زندگی بر اساس تعامل متناسب بین دو جنس نیز به نفع انسان ها خواهد بود.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات مقدماتی شما. بریم و بازگردیم، بیشتر در مورد این بحث با شنونده های عزیز گفتگو خواهیم کرد.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
به نظر شما فلسفه وجود حجاب و عفاف چیه؟
برای امنیت خود مو شخصم هست، بعد یکی این که خود اسلام گفته، مهمترین دلیلش همینه به نظر من.
مسئولیت خانم حفظ زیبایی‌هاش و اختصاص اون زیبایی‌ها برای خانواده خودش.
شما چی فکر می‌کنید؟
خب واجبه، برای امنیت جانی خودمونم خوبه.
بله، برای اینکه خب خود این جنس زن را خداوند یه جور آفریده، مورد دقت و نظر مرد هست. خب همه مردم که با تقوا متدعی نیستن، باید خودشون حفظ کنن که تا از نظر اونا مسئول محفوظ بمونن. یکی از فلسفه های مهمه، چون خود نگاه عامل همه گناهان میشه دیگه، از نگاه شروع میشه.
کلن اول اینکه یه حکم از طرف خداست، نمیشه ردش کرد، واجبه، یه چیز دینیه که دینم کلن خدا چیزی رو واجب نمیکنه الا اینکه برای خود آدم فایده داشته باشه. بعد خب کلن با حجاب که باشی بیشتر از همه امنیتش برای خودشه.
شاید مهمترین فلسفه حجاب نفعش به خود شخص برمیگرده که در مورد آسیب‌ها ما حفظ بشیم.
به تصریح خود آیات قرآن اشاره داره که زنها باید پوشش را رعایت بکنن. خب اونچه که ما از احکام داریم توی دین اسلام برداشتی از آیات قرآن هستش. وقتی صراحتا اشاره شده به این حکم، خب طبیعتا اطاعت رو هم به دنبالش خواهد داشت. وقتی به زنان پیغمبر توصیه میکنه که حجاب و پوشش داشته باشید، یقینا بعد ادامه اشاره میکنه و نساء المؤمنین و زنهای مؤمن هم همینطور باید باشن. اون وقت این حکم ادامه داره احکام قرآن تا خود روز قیامت.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين.
بله، ما همچنان با برنامه صدف از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و گفتگو میکنیم با سرکار خانم زهیری از اساتید حوزه و دانشگاه. و همطور که عرض کردم در سری جدید برنامه صدف ما به نگاه نوعی در مورد حجاب میخواییم بپردازیم. خانم زهیری در قسمت قبل برنامه فرمودند که به هر حال اونچه که از تقدیرات الهی و اونچه که از فرائض الهی برای بندگان خدا گذاشته شده همیشه این گونه هست که تشریع با تکوین تناسب داره و خیلی از جنبه‌های مختلفی مثل اینکه هم دنیا و هم آخرت رو پوشش بده، هم جلب منفعت مادی و معنوی داشته باشه و هم برخورداری فرد و جامعه از اون منفعت، همه اینها مد نظر حضرت حق بوده و به این لحاظ حالا یکی از فرائض که پوشش و حجاب باشه شارع مقدس برای بندگان خوب خودش تشریع کرد. خانم، حالا اصلا اساساً بریم سراغ مورد خاص خودمون و اینکه معنا و مفهوم حجاب و عفاف به چه معنا هست و حالا این رو بخوایم تخصیصش بدیم در حوزه زنان یا در حوزه مردان و اصلا اینکه هر کسی به عنوان یک عبد و به عنوان یک بنده برای اینکه این فریضه رو بخواد رعایت بکنه تو اون محدوده خودش، حالا ممکنه این محدوده جنسیتی باشه، چگونه میتواند آن را رعایت بکند به لحاظ اینکه بخواد بنده خوب خدا باشه؟
بسیار عالی. در فراز اول خدمتون عرض کردم که اوامر الهی بر اساس پذیرش عقل سلیم تعبیه و تدارک شده. یعنی اینگونه نیست که خدا برای انسان واجبی رو قرار داده باشه عقل از او دوری بکنه، احتراز بکنه، بدش بیاد. بله. بگه نه، این اصلا با حال من خودمونیش این مناسب نیست. بنابراین اون چی که در واژه عفاف معنا شده پیروی و برحال تبعیت قوه شهوت از عقل هست، چون در وجود انسان ها هم شهوت به معنای میل زیاد قرار داده شده. انسان ها تو همون نیازهای اولیه خودشون اگر بخوان مدیریت نکنن نیازهای خودشون رو، این نیاز زیاده طلب هستش و این زیاده طلبی با اون قوهی که خدا در انسان قرار داده، یعنی اختیار، اراده، که این اختیار و اراده رو عقل مدیریت میکنه نگهداری و کنترل میشه. خیلی زیباست به این که ما بگیم زندگی از روی عفت و پاکدامنی، یعنی این که یک انسان عاقل داره مدیریت میکنه قوای درونی خودش رو، امیال درونی خودش رو. بنابراین بسیاری از این میل ها در انسان ها وجود داره، میل به تبرج، یعنی میل به خودنمایی، میل به زیبا طلبی، اصلا میل به رابطه با جنس مخالف، این در هر دو جنس قرار داره، یعنی هم زنان میل دارن برای اینکه با جنس مخالف خودشون ارتباط داشته باشن، هم مردان میل دارن. من دارم درصد نمیدم که کدومش این
بیشتره یا کمتره.
نه، میگم این نیاز در هر دو جنس وجود داره.
اصلا نیازی است که خداوند قرار داده.
بسیار عالی، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. چون اگر این حالت طبیعی درونی رو ما بخوایم باش مقابله بکنیم و از بینش ببریم، باز هم داریم با فطرت و طبیعت داریم مقابله میکنیم. نمیشه مثلا، چون من یه برحال جمهوری معترضی داخل پرانتز اینجا عرض بکنم، گاهی تو بین برحال عوام و یا تبلیغات اینگونه رواج پیدا میکنه، میگه که آره تو بعضی از کشورها یه جوری دخترها و پسرها رو تربیت میکنن که این دو جنس نسبت به هم دیگه هیچ گرایش و کششی و جاذبه‌ای به ندارن، وجود نداره بینشون. خود که خلاف اصل طبیعت هستش. اگر ما اولا که نیست، یعنی در هیچ کشوری در هیچ نقطه ای از دنیا همچی چیزی وجود نداره الا افرادی که از سلامت روحی جسمی روانی برخوردار نباشن، یعنی این عدم میل یا ممکنه یک عارضه روحی روانی باشه یا یک عارضه جسمانی باشه
بله.
یا یک عارضه عارض شده باشه، یعنی در اولیه او در طبیعت او وجود نداره، عارض شده، یه جوری ای رو ما مثلا بد تربیتش کردیم،
قطعا از یک جای دیگه
منشأ داره و
سرباز بزنه.
نکتهش اینجا بود که من میخوام بگم پس این حالت طبیعی حالت خوبیه که انسان ها نسبت به هم دیگه میل دارن، گرایش دارن، اما این امیال مثل میل به خوردن، میل به خودنمایی، میل به آشامیدن، میل به داشتن موقعیت های اجتماعی، میل به ثروت اندوزی، اینها در انسان ها وجود داره و قدرت و قابلیت و تواناییش هم در انسان ها وجود داره در هر دو جنس.
اما هنر این است که
عقل او را مدیریت کند. بنابراین عفاف اینه که شهوت انسان ها در اداره عقل او در میاد و عقل او را مدیریت میکنه. من قبل از اونی که از این فراز بگذرم اون سوال شما رو کامل میکنم. حضرت عالی فرمودین که بحث حجاب هم از نظر لغت به چه معنا هستش. حجاب در لغت عرب و در محاوراتی که اصلا استفاده میشه و حتی در واژگان قرآنی به معنای ستر و پوشش است. لذا وقتی خورشید رو پشت ابر قرار میگیره بهش میگن که این در حجاب ابر مثلا رفته، یا اگر کسی از پشت یک حائلی قرار باشه صحبتی بکنه یا چیزی رو به دیگری بده، میگن این از پشت منوراء حجابه، که در آیه قرآن هم فقط یک جا برای زنان پیامبر استفاده شده، به این که اگر با اونها گفتگو میخواین بکنین به خاطر حرمت جایگاه و وضعیت شرایط خاص زنان پیامبر منورای حجاب داره، اونم نه به معنای پوششه، به معنای همون پرده و حائله. بقیه جاها که واژه پوشش به معنای لباس و رعایت حدود الهی هست به معنای ستر آمده، یعنی همین پوشیدن، پوشاندن، این که حالا با زمان و رعایت مصادرش بخوایم استفاده بکنیم به همین معنا میاد، یعنی یا خود رو بپوشانید یا اینکه پوشاندن استفاده شده. طبیعی هم هست، یعنی خداوند یک حد و حدود و شرایطی رو برای حضور اجتماعی تعامل بین زن و مرد قرار داده و اون عبارت است از همین که خود رو با یک اندازه‌ای باید بپوشانن و طبیعتاً چون زن و مرد هر دو نیاز به لباس دارن، این هم جزء فطرت و طبیعت است. انسان جزء مخلوقاتی هستش که لباس عاریتی غیر از اون وضعیت تولد خودش رو استفاده میکنه، اما این اندازه و حد و حدود داره بعد از یه سنی در یک شرایطی در یک موقعیت خاص.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف و شنیدن یک نکته در مورد حجاب.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
یکی از چیزهایی که بعضی از دختران رو ممکنه نسبت به حجاب کمی بی‌علاقه کنه اینه که میبینن تو جامعه همه توجه‌ها و نگاه‌ها به خانم‌های بدحجاب یا بی‌حجابه، انگار اونها رو بیشتر تحویل میگیرن، انگار چشما و اینها به سمت اونها دور و بر اونها جمع میشن، میخوان به اونها نزدیک بشن، بهشون احترام بیشتری بذارن و این ممکنه در بعضی از خانم‌های محجبه احساس حقارت ایجاد کنه، ممکنه فکر کنن اعتماد به نفسشون رو از دست دادن، در حالی که باید گفت این معیارها معیارهای انسان‌های شهوتران و هوسبازه، اما از نگاه خدا و اولیاش و انسان‌های پاک معیارها متفاوته. امام صادق علیه السلام فرمودند برای زن بها و قیمتی نمیشه مشخص کرد، نه برای زنهای خوب و صالح و نه برای زنهای بد و ناصالح. چرا؟ چون خوبانشون رو با طلا و نقره نمیشه قیمت گذاشت، چون از طلا و نقره بهترند، و بدکاران اونها رو با خاک هم نمیشه ارزش گذاری کرد، چون از خاک هم پسترند و خاک از اونها بهتره. پس معیار عزت نفس، معیار اعتماد به نفس، معیار احترام این است که انسان صالح باشد یا نباشد.
برنامه صدف هست که شما عزیزان شنونده از رادیو معارف میشنوید و با حضور سرکار خانم زهیری از اساتید حوزه و دانشگاه داریم گفتگو میکنیم در مورد حجاب و عفاف. خانم زهیری، در مورد معنای لغوی حجاب فرمودید و اینکه حالا یک جا در قرآن آمده، اون هم به خاطر شرایط خاص زنان پیامبر که حالا از پشت حجاب باهاشون گفتگو بکنن، حالا یکی از سوالهایی که خیلی به کرات از زبان بانوان عزیزی که شاید نه به خاطر اینکه بخوان مقابله بکنن در مورد مفهوم حجاب، واقعا به خاطر اینکه میخوان به راستی و درستی این مفهوم برسن، اینکه آیا واقعا فریضه حجاب در قرآن بهش به طور خاص اشاره شده و اصلا آیه‌ای داریم که به حجاب اشاره کرده باشه و اون رو واجب دونسته باشه؟ دوست دارم که اگر هست برامون بفرمایید.
بله، بسیار عالی. خیلی جالبه به این که اونایی که منکر بعضن نزول آیه هستن، بله، شرایط تاریخی زمان پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه رو حتی اگر بررسی بکنن جدای از بحث آیات، بله، کاملا به این مسئله میرسن. میدونیم که بعضی از احکام تدریجی بود، مثلا بحث حرمت شرب خمر یا مثلا بحث بردهداری، بسیار از این مباحث یه تدریجی رو در اوائل صدر اسلام داشت. از جمله مواردی که این تدریج در او رعایت شد بحث پوشش بوده. منتها این رو باید دقت بکنیم که اصلا زنان عرب برهنگی به این معنا رو نداشتن، بلکه یک پوشش سراسری داشتن که حتی یک شال، مثلا شالهای مدل امروز ما، بعضن رو سرشون بود، منتها شال رو از پشت گوشاشون به پشت میانداختن به طوری که موهایی که مثلا بافته شده بود، درسته، که بعضن هم لای این موها رو با نخهای ابریشمی تزیین میکردن یا حالا گلارایی میکردن، بعضن
به جلو مینداختن
و پیدا بود،
گوشاشون هم پیدا بود،
بله، ظاهراً این رو از پشت گوش این شال رو ردی میکردن. حالا ممکنه حالا تفاوت‌هایی هم بین سنین وجود داشته باشه، اما طبیعتاً این گونه بود که یک سری موارد رعایت نمی‌شد. این تو بین اعراب جاهلیت رواج داشت. من باز این رو دارم تاکید میکنم، نمیخوام وارد تاریخ نوع پوشش و لباس بشم. علتش این هستش که در بین زنان یهود و نصارا این پوشش نبود، بلکه اونا پوشش‌های کامل‌تری رو داشتند. چون در بین زنان یهود اصلا ما پوشش سراسری و کامل رو داشتیم، یعنی حتی موهای سر هم پوشیده می‌شد. الان هم کسایی که آداب دین یهود رو بخوان رعایت بکنن پوشش این گونه دارن. در بین نصارا هم همونطور که در تصاویر قبل از رنسانس که تحریف نشده بود وجود داشت، یک لباس سراسری همراه با یک شال روی سر بود که در تصاویر حضرت مریم سلام الله علیها قبل از این تحریفات رنسانس وجود داره، که یک شالی هستش که دنبالی اون شال رو حتی که از مسیح علیه السلامی که در بغلش هست پیچیدن، او رو پیچیده
درست.
که بعدها در تصاویر بعد از رنسانس شما میبینین که حضرت مریم به حال لباسش تغییر میکنه، یه مدل کاپ تنش هست که حتی موها هم گوجه شده به طرف بالا هست و اون شال رو هم نداره. این تحریفه. این نکته رو برای این عرض کردم که در ادیان آسمانی به همون دلایل فطری و طبیعی پوشش برای زنان وجود داشته. در ایران باستان هم این مسئله رعایت می شده، اما در بین جاهلیت عرب به همین اندازه که توضیح دادم وجود داشت. بنابراین وقتی آیه حجاب میاد، اولا خاص مسلمان ها هست، یعنی گویا آیینی هست که برای مردم مسلمان آمده شده، مثل اذان، مثل بسیاری از قوانینی که برای خاص مسلمان ها هست، یک وجه تمایز یا یک وجه کمالی رو داره، یا بر تکمیل آیین گذشته یا بر عدم رعایتی که در قبل از اسلام در جاهلیت عرب وجود داشته تغییر داره جامعه. بنو یک ابداعی هست. پس بنابراین در مورد ادیان دیگه میشه کمال، در مورد خود جاهلیت عرب میشه یک ابداع و نوآوری. آیه 31 سوره نور، قل للمؤمنین و قل للمؤمنات. این مقدمه رو برای این گفتم که خطاب آیه برای ایمان آورندگان هستش. یعنی الان اگر شما برای هر فردی مسلمان اگر قرار مثلا یک کار میدانی، یک کار پژوهشی میدانی انجام بدیم، یه پرسشنامه‌ای رو تبیه کنیم، باید آن مسلمانی؟ این بحث رو سوال رو جواب بده. بنابراین قل للمؤمنین چرا مراتب داره؟ چون دقیقا اون سوالی رو که حضرت علی مطرح کرده بودیم، بحث عفاف و پاکدامنی رو ابتدا در جامعه داره ترویج میده، تبلیغ میکنه و یا امر میکنه، داره میگه که بین حضور اجتماعی و فعالیت اجتماعی زنان مردان، اهم از اشتغال، اهم از حضور در جمعه و جماعت، اهم از حضور در مراکز علم آموزی که در صدر اسلام دقیقا همه اینها وجود داشته، حالا یک شأنی هم باید برای این رابطه از شؤون اجتماعی، چون پوشش و حجاب از شؤون اجتماعیه، تو حریم خصوصی انسان در داخل خانواده و محارم که ورود پیدا نکرده، در بین غیر محارم و در بحث اجتماعی ما مطرح میشه. یک تعامل اجتماعی بین دو جنس هست و در بین هم جنس ها هم نیستش. توی مهمانی های زنانه این مسئله که دیگه معنا نداره. اومد دقیقاً یک شأن اجتماعی تعامل بین دو جنس رو میگه. میگه اولا اینطوری باشید، قز بسر نگاهتون رو پایین بگیری. این پایین گرفتن نگاه خیلی زیباست. میگه نمیگه اصلا هم دیگه رو نبینید، نمیگه چشاتون رو ببندید غمز بکنید، میگه یک نگاه توأم با عدم تحریک و نگاه جنسیتی نسبت
نگاه به هم. مؤدبانه نسبت به هم داشته،
نگاه توأم با رعایت اون شأن انسانی، کرامت انسانی دو جنس به هم داشته باشین. پس بنابراین آیه 30 و 31 دقیقاً داره به همه میگه، همه کسانی که مسلمان هستید، مسلمان شدید، چون بحث صدر اسلامه، من برای شما یک نگاه ارتباطی، یک شؤون ارتباطی دارم. بعد از این میگه ولی یضربن بخمورهن دلایل ضمائر بعد از اون آیه مؤمنین و مؤمنات زنان و مردان خاص میشه. میگه برای خانوم ها ما یک شرایط ویژه‌ای هم داریم، این شرایط ویژه به دلیل شرایط خاص فطری و طبیعی و جاذبه های زنانه هستش. دقیقاً آیه میاد رو پوشش اون وقته، چون دیگه حالا اگر فرصتی باشه انشالله در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت که بحث خمار جلباب اختصاصا برای بانوان هست به دلیل اون جاذبه های وجودی که خداوند در زن تربیه و تدارک.
بسیار خوب، بحث به جای خوبی رسید خانم زهیری. فکر میکنم مقدمه خوبی شد برای اینکه ابتدای برنامه بعد این بحث قرآنی رو کامل تر بکنیم و حالا سوالهای دیگه ای که شنونده های عزیز پیرامون بحث حجاب و عفاف از برنامه پرسیدن اونها رو از خدمت حضرت عالی بپرسم و بهشون پاسخ بدید. متشکرم از توضیحات خوبتون و سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های عزیز. تا فردا، خدا حافظ و نگهدارشان. سبحان الله والحمد لله.